بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 5 اردیبهشت ماه 1402، درس فقه معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که اگر سرمایه‌ای که برای اشخاص اعتباری لازم هست به نحو فضولی برای شخص اعتباری قرار داده شد، آیا با اجازه من له الاجازه این تصحیح می شود ام لا؟ که بیان شد که بله تصحیح می شود با اجازه من له الاجازه. حالا در مقام اشکالی رو مطرح می کنن و اون این است که این اختصاص دادن بعض اموال برای شخص اعتباری این معامله نیست، عقد نیست، این ایقاع است و شبیه وقف نمودن اموال. ما در وقف قبول نمیخوایم یکی از اموالش رو وقف میکنه مثلا برای فقرا، برای امور عامه، برای مسجد مثلا، گفتن اون ایقاعه، قبول لازم نداره. حالا ممکنه اصلا اون کسانی که براشون وقف میکنه وجود نداشته باشه. اینجا هم گفتن که ممکن است گفته شود که سرمایه‌ای که برای شرکت، برای بانک، برای یک صندوق مثلا قرار میدهن این قبول نمیخواد، فلذاست که این ایقاع. وقتی ایقاع شد اجماع داریم که شهید ثانی قدس سره ادعا فرموده است در غایة المراد که ایقاع قابل تصحیح نیست با اجازه. بنابراین این اشکال در مقام وارد می شود. از این اشکال جواب داده شده. جواب اول این است که نه، این تملیک ایقاع نیست در مقام. فلذاست که میبینیم عقلای عالم نمیپذیرن که هر کسی هر ماری دلش خواست همینجوری به این شرکت ها و به این بانک ها تملیک کنه. میگن تا اون ممثل اون بانک، ممثل اون شرکت، اون مدیر عاملش یا اون هیئت مدیرش یا هیئت بالاخره کارگزاران اونجا قبول نکنن، همین جوری به واسطه اینکه یک کسی بگه ملک تو این مال را برای اونها، این به مالیت و ملکیت اونها در نمیاد تا قبول نشود. پس در ارتکاز عقلایی همانند اینکه شخص طبیعی نمیشه همین جوری بدون قبول او چیز رو ملک او کرد، مگر یه مورد البته در شخص طبیعی در ارث مالک میشود بدون قبول. حالا هرچی هم شخصی بگه من نمیخوام مالک این متاعی بشم که از پدرم مثلا با من مانده است یا از سایر وراثت، نه، این خود به خود اتوماتیک به ملکیت او در میاد به حکم شرع و عقلا. اما در غیر این مورد که مورد ارث باشه، این ملکیت های اختیاریه، باید بپذیره. و فرقی در عقلا بین شخص طبیعی و شخص اعتباری در این جهت نیستش. این اول. ثانیاً برفرض بپذیریم اینجا ایقاع است، اما اون اجماع فقط شهید قدس سر رو ادعا فرموده و یک امر ثابتی نیست که بخواد کاشف از قول معصوم علیه السلام بشود. فلذاست که در باب ایقاعات هم این مطلب که بگیم ایقاع قابل قبول نیست، یعنی اگر فضولتن انجام شد با اجازه تصحیح نمی شود، این امر هم تمام نیست و قابل قبول نیست. الاشکال علی التصحیح بالاجازه، تملیک المال لشخص الاعتباری نوع من الایقاع الذي لا يحتاج الى القبول. تملیک مال به شخص اعتباری و تخصیص دادن مال به شخص اعتباری یک نوعی از ایقاع است که نیاز به قبول نداره. نظیر الوقف علی الجهات العامه، مثل وقف بر جهات عامه، مثلا وقف برای نمازگزاران، وقف برای مستمندان. البته وقف برای شخص خاص، یه این مال رو وقف کردن برای زید یا برای عم، اونجا ممکنه بگیم که قبول میخواد، اما جهات عامه نه. و ایقاع الفضولی، پس این صغرا شد که این چیه؟ ایقاعه کبرا. و ایقاع الفضولی به اتفاق الاصحاب رحمهم الله باطلون. پس بنابراین اگر فضولتن آمدن چیزی رو تخصیص دادن به یک شخص اعتباری، با اجازه درست نمیشه، چون ایقاع و ایقاع و ایقاع فضولی به اتفاق اصحاب باطل است، یعنی حتی صحت تأهلی هم نداره و بالمره باطل، قابل تصحیح شدن به اجازه نیست. و الجواب، اولا لیس هازت تملیک ایقاع، صغرا قبول نیست که شما میگید ایقاعه، بل یحتاج الى قبول شخص الاعتباری که شرکم به واسطه المؤسسین او وکلائهم، بلکه نیازمند است این تملیک به شخص اعتباری به قبول شخص اعتباری مانند شرکت ها. البته قبول شخص اعتباری، خودش که شخص اعتباری نمیتونه بیاد قبول بکنه، قبول شخص اعتباری به واسطه المؤسسین او وکلائهم، که این به واسطه جار مجرور متعلق به قبوله، قبول شخص اعتباری به واسطه المؤسسین که آدم های طبیعی هستن یا وکلای اونها که از طرف اونها وکیل شدن یا مدیر عامل قرار داده شدن یا کذا. چرا میگیم ایقاع نیست بلکه نیازمنده به قبوله؟ لأن العقلاء لا يقبلون امکان تملیک کل احد ای مال لشخص الاعتباری، چون عقلاء قبول نمی کنن تملیک هر کسی هر مالی که دلش میخواد به شخص اعتباری. حالا مثلا فرض کنید که یه صندوقیه، حالا بیان یه اموالی که اصلا ربطی به این صندوق نداره و اون اصلا نمیتونه از اونها استفاده بکنه، بیان بگم ما تملیک کردیم همجور بشه مالش، اون که قبول نمیخواد که، از طرف مملکین بگن ما تملیکش کردیم، خب میگه من میخوام چیکار کنم اینا رو؟ لا یقبلون امکان تملیک هر کسی هر مالی که دلش میخواد برای شخص اعتباری. این و به نحو ضروره و بلا رغبت، اینجوری عبارتو به ضروره و به نحو ضروره و بلا رغبت من ممثلها یدخل فی ملکها، به این که به نحو ضرورت و بدون رغبت و میل از ناحیه ممثل و نماینده او و نماینده اون شخص اعتباری ممثلهی باید باشه، یدخل فی ملکیتهی، داخل بشه و در ملکیت اون شخصه اعتباری. مثل مورد ارث که بدون رغبت از وارث داخل میشه اون متاع از مورث به وارث، ولی اون که رغبت هم نداشته باشه، دلش هم نخواد. نه، اینجوری نیست که به نحو ضرورت و بدون رغبت و میل از ممثل داخل بشه و در ملکیت شخص اعتباری. پس من ممثله ها و ملکیت ها هر دو زمیرا باید مذکر بشه و چون به شخص اعتباری برمیگرده. خب همون جوری که یرفزون هاذ الانف شخص طبیعی، همونطور که عقلا این که بدون رغبت و بدون اختیار چیزی در غیر باب ارث داخل در ملک شخص اعتباری بشود اونو رفض میکنن، قبول نمیکنن، دور میاندازن، در مورد شخص اعتباری هم همینجوره. و فرقی اون وقت در این شخص اعتباری هم نمیکنه بین اینکه اون شخص اعتباری باشه که منافع عامه داره برای همگان است، یا اینکه نه منافع عام نداره برای یک شخص خاص یا گروه خاصی باشه. و یشمل و هازا، یعنی این رفض عقلا و کنار زدن و دور انداختن این مطلب که به قهری بخواد ملک شخص اعتباری بشود، این شامل می شود اشخاص و نفع العام الاعتباریین، اشخاصی که دارای نفع عام هستن، اون اشخاص اعتباری که دارای نفع عام هستن، کل جمعیات الخیریه. که اینو چرا به خصوص گفتیم یشمل هازا؟ چون این خیلی قریب است به وقف عام، از این جد تخصیص به ذکر شده که درسته حالا در وقف عام حرف زده میشه، اما در اون اشخاص اعتباری که نفعشون هم عام است، عقلا قبول ندارن که همین جوری هر کسی هر مالی رو خواست میتونه تملیک اونا بکنه و به اراده اونا و تملیک اونا خود به خود ملکش میشه، ولو اینکه ممثلش، وکیلش، هیئت مدیرش، مدیر عاملش اینا هیچ قبول نکنن، مثل باب ارث باشه. و یجب فی نظر العقلا، لازم است در نظر عقلا، ان یقع التملیک به تنسیق مع المتصدین، واجب است در نظر عقلا که واقع شود تملیک نمودن یک چیزی به شخص اعتباری با هماهنگی با متصدین اون شخص اعتباری، باید با اون هم نسق بشند، هماهنگ بشند، اون قبول کرد، اون وقت بله. لذالک لا یقاس تملیک و هذه الاشخاص مع الوقف للجهات العامه، برای همین جهت که گفتیم عقلا نمیپذیرن و عقلا رفض میکنن، قیاس نمیگردد تملیک به این اشخاص با وقف برای جهات عامه. تملیک به این اشخاص با وقف برای جهات عامه قیاس نمیشه که بگیم همونجور که اونجا قبول نمیخواد تو ایقائه، اینجا هم بگیم قبول نمیخواد و ایقاعه. نه، اینجا اندل اقلا قبول میخواد و ایقاع نیست. این جواب اول. و ثانیه، و علا فرض ان یکون ایقاعا فالاجماع المزبور لیس اجماعا تعبدیا کاشفا عن رأی المعصوم علیه السلام. خب دلیل این که میگن ایقاع فضولی قابل تصحیح نیست اجماعه، اما این اجماع میفرمایند یک اجماع تعبدی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه نیست. اجماع تعبدی یعنی اجماعی که در مقابل اجماع مستنده. اجماع مستنده اینه همه میگن اما دلیلشون روشنه که چی میگن، استدلالشون روشنه که چی میگن. خب اجماعی که مستندش و دلیلش روشن باشه حجیت نداره و همه کل اعتبار به اون مستند است، ما به اون مستند باید نگاه کنیم. اگر خودمون مستند رو میپذیریم بله، و الا فلا. حالا مثلا فرض کنید فقها 100 نفر باشن، این 100 تا فقیه همه استناد کردن به یه روایتی و یه فتوایی دادن، ولی ما به اون روایتی مراجعه میکنیم میبینیم مثلا این ضعف سند داره و قابل تصحیح نیست، از اتفاق اونا و استناد اونا هم به دست نمیاریم وثاقت اون روات رو. خب در اینجا حجت نیست. اما اگه اجماع تعبدی بود، یعنی دلیلی خاصی در مقام وجود نداره و اون قهرن کشف میکنه از اینکه اینها از یه راه دیگری که به دست ما نرسیده است لابد واقف شده اند به قول معصوم علیه السلام، حالا میفرمان که ما در مقام برای بطلان ایقاع فضولی و اینکه قابل تصحیح نیست به اجازه یه اجماع تعبدی که واقعا بتونه کاشف باشه از رأی معصوم علیه السلام نداریم. فلذا میبینیم قبل از شهید رضوان الله علیه کسی ادعا نکرده، بعد از شهیدم از ایشون نقل شده و اونایی هم که از ایشون نقل کردن بسیاری از اون بزرگان هم مناقشه کردن در حجیتش. ولذالک فلا مانع من صحت تصرف بالاستناد الى الوجه الثانی و ثالث من الوجوه المتقدمه. ولذالک برای خاطر همین که این ایقاع نیست، یا اگر ایقاع از اجماعی در کار نیست، ما به وجه دوم و سوم میتونیم تمسک کنیم، نه وجه اول. چرا وجه اول نه؟ ما سه وجه گفتیم دیگه، یکی عمومات و اطلاقات بود، دو ارتکاز عقلا بود، سه اون روایت قیس بود، محمد ابن قیس بود. به این روایت، به ارتکاز عقلا و روایت محمد ابن قیس میتونیم تمسک بکنیم، اما به اون روایت اول، به اون بیان اول که عمومات و اطلاقات بود، به اونها ممکنه تمسک نتونیم بکنیم. چرا؟ به حسب، چون پذیرفتیم در ثانیاً که ایقاعه، ولی گفتیم اجماع حجت نیست. و وقتی ایقاع شد ادله عفو بالعقود و معاملات و اینا دیگه نمیگیره، از این جهت گفتن که دوم و سوم. پس بنابراین ولذالک به خاطر اینکه این اجماع حجت نیست، ولو قائل باشیم به اینکه این ایقاع است، ولو قائل باشیم به اینکه این ایقاع است، مانعی از صحت تصرف نیست، که در این صورتی که قبول کردیم ایقاع ولی اجماع قبول نکردیم به واسطه دلیل دوم و سوم. دلیل دومی بود که در ارتکاز عقلا و عقلا عقلا میگن بله فرقی نیست که عقدی فضول بیاد انجام بده و بعد من له الاجازه اجازه کنم، یا ایقاعی رو انجام بده و بعد من له الاجازه بیاد چی کنه؟ اجازه کنه. مثلا حالا البته اینا بحثای تفصیلی شما در بحث قبل از ورود به بحث فضولی انجام دادیم، بحث مفصل داره اینا، حالا دیگه اینجا به طور اشاره دیگه ابحاثش در اونجا تفصیلا بیان میشه. مثلا یک کسی آمده عبد یک کسی رو آزاد کرد، گفت انت حرون لوجه الله، بعد مالک عبد مطلع شد، غالب نداره حالی که انجام دادید، حالا میگن بل فرق نمی کنه، معامله کرده باشه، فروخته باشه بگه عبد نداره که اون میشه عقد، یا آزادش کرده باشه و این بگه عبد نداره که این آزاد کردن میشه ایقاع، اون حالا میگن فرقی نمی کنه. خب اینم به خب اونجا اشکال بود، یه حرفایی اونجا زده میشد که خود این اصلا وقتی که میگه اشکال نداره، خودش این ایقاع جدیده، اینه که اون کار اونو درست میکنه، این خودش انشاء در حقیقت آزادیه وقتی میگه اشکال نداره. حالا دیگه این بحثاش واگذار میشه به اونجا. و نتیجه الکلام ان تخصیص المال المتعلق به حق الغیر صحیح اون به اجازت. نتیجه سخن و بحث این شد که تخصیص دادن مالی که مورد تعلق حق غیر است و متعلق به حق غیر است، که فضولتا آمده شده آمدن تخصیص دادن اون مال را، این تخصیص صحیح است به سبب اجازه اون غیر. اگه اون غیر بیاد اجازه بده بگی خب حالا شما اومدید اموال من رو سرمایه این بانک قرار دادید، اموال من رو سرمایه این صندوق یا شرکت قرار دادید، خب حالا باشه، این تصحیح میشه. حالا اینجا ابحاثی است، حالا با اجازه درست شد، حالا این اجازه کاشفه یا ناقله؟ و اگر کاشفه، کشفش حقیقی یا حکمیه؟ و آثار اینا حالا چی میشه؟ اگر ناقل باشه آثارش چیه؟ کشف باشه آثارش چیه؟ حقیقی باشه آثارش چیه؟ حکمی باشه آثارش چیه؟ که اینا دیگه در ابحاث فضولی به طور تفصیل بیان شده دیگه، اینجا اینها رو تکرار نمی کنیم. خب اگر بگیم این اجازه ناقله، فقط اشاره میکنم، اگر بگیم اجازه ناقله یعنی از الان که داره اون مالک اجازه میدهد، اون من له الاجازه اجازه میدهد، از الان این نقل حاصل میشه، از الان این تملیک حاصل میشه. مثلا اومدن یه زمینی مال زید بوده، این زمین رو فضولتن بدون اجازه زید اومدن تملیک به بانک کردن، یا یه باقی رو تملیک به بانک کردن، سرمایه بانک قرار دادن. خب در اینجا که اومدن این باغ رو سرمایه بانک قرار دادن، اگر قائل به نقل بشیم، یعنی از وقتی میگه اجزتو این ملکیت برای بانک به اون شخص اعتباری حاصل میشه، نتیجتاً چیه؟ نتیجهش اینه که اون ثمراتی که و میوه هایی که قبل از این اجازه مصرف شده بردن و امثال ذلک، اونا مشمول اونا ملک بانک نشده بوده. اما اگر بگیم که نه این نقل نیست، کشف است، این لازمش اینه که یعنی آره کشف، یعنی از اون روزی که معامله فضولی انجام شده و این تملیک فضولی انجام شده، از همون روز این ملکیت حاصل شده. وقتی ملکیت از همون روز حاصل شده، پس ثمرات و نماعات تابع ملک دیگه، باید بگیم تمام میوه ها از اون روزی که این معامله فضولی، این تملیک فضولی انجام شده، اونا هم مال بانکه، اونا هم مال اون شخص اعتباریه. و آثار دیگه و خصوصیات دیگری که اینا در بحث بیع فضولی به طور مستوفا محل کلام قرار گرفته که کسانی که میخوان باید به اونجا مراجعه کنن. و هل اجازتهو، و آیا اجازه اون تخصیص مال کاشف است یا ناقل است، و کشف اون اجازه آیا حقیقیه یا حکمیه. حقیقی یعنی واقعا گفته میشه از روز اول درست بوده. حکمیه یعنی نه، نمیگیم از اول درست بوده، ولی از الان که اجازه داده میشود کند شاره حکم میکند به این که من میگم اون آثاری که ممکن است از اول پیاده شود پیاده کنید، که این یک تفسیرشه، حالا بعض تفسیرهای دیگه هم داره. خب و ماهی آثار و کل واحد من هذه الامور، آیا این کشف حقیقیه یا حکمیه، و آیا آثار هر یکی از این امور چیه، ثمراتش چیه، فرق بین نقل و کشف، بین کشف حقیقی و حکمی چه آثاری داره، چه ثمراتی داره. فهذه مباحث مفصله معقوده فی باب بیع الفضولی، یمکن للقارئ الرجوع الیها فی مظانها. خواننده این مباحث امکان داره برای او رجوع کند به اون مباحث مفصله در مظانش، محالی که در کتب فقهیه زمینه اون ابحاث هست که هم در بیع بحث کردن آقایون، هم در اجاره بحث کردن. معمولا در این دو کتاب این بحث ها رو عنوان کردن، در جای دیگه وقت ارجاع به اونجا معمولا شاید میدن. بنابراین چون این چنینیه در جای دیگه بحث مفصل شده، فلا نجدد ارضها فی هذا الکتاب، ما دیگه تجدید نمی کنیم عرض کردن اون مباحث رو در این کتاب. خب پس شرط اول برای مؤسسین اشخاص اعتباری شد بلوغ و رشد و اختیار، که بلوغش رو به نحو مطلق قبول نکردیم، در مواردی گفتیم درسته، و اما رشد و اختیار چرا لازمه مطلقا. از شرط ثانی، شرط دوم برای مؤسسینی که میخوان اعتبار کنن یک شخص اعتباری رو، که اگر این شرط نباشه که اون شخص اعتباری حالا محقق میشود یا نمیشود مشروعیت عمل است. خب گاهی یک شخص اعتباری من اعتبار میکنم، ولی برای کاری که اصلا مشروع نیست. مثلا یه بانکی میان درست میکنن فقط و فقط برای چی؟ برای وام ربوی. الان بانکای درست شد، بانک درست میکنن برای چی؟ در قرض الحسنه. میگه ما کار دیگه نمیکنیم، فقط قرض الحسنه میدیم. حالا یه بانکی درست کنیم میگن فقط و فقط برای چیه؟ وام ربویه، برای این درست کن. یا میان یه شرکتی درست کنن برای توزیع مواد مخدر، هروئین مثلا. یه شرکتی درست میکنن، چقدر هم سر، چقدر هم خدمت شما سود داره، و یه شرکت میان درست میکنن. بله این شرکت بره مواد اولیه هروئین و مثلا تریاک و فلان و حشیش و اینا رو بخره، بیا تبدیل کنه به هروئین و شیشه و فلان و اینا، و بعد اینا رو بره بفروشه. اصلا برای چی؟ برای عمل غیر مشروع بیان تأسیس بکن. حالا این شرط ثانی میگه باید اون عملی که اون شرکت یا اون بانک یا اون صندوق یا امر آخر اعتباری اعتبار میشه و تشکیل میشود، این باید عملش مشروع باشه تا اینکه مورد امضاء شرع قرار بگیره. خب حالا اینجا به خدمت شما عرض شد که دو بحثه. یه بحث این است که حالا آیا اصل شرکت تحققش منوط به اینه و مشروط به اینه؟ یه بحث دیگه این است که حالا اعمالی که انجام میدهد، حالا کاری به اصل تحقق وجود یافتنش نداریم، اعمالی که انجام میدهد چجوریه؟ بفرمایند که این کاری که شخص اعتباری میخواد بکنه، اگر فرض کنیم این کارش رو شخص طبیعی میخواد انجام بده، اگر این کار برای شخص طبیعی یا حرمت تکلیفی داره یا حرمت وضعی داره. بعض وقتا یه چیزای حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی نداره. مثلا بیع اندن ندا، روز جمعه اذان دارن میگن و میگن بیایید برای نماز جمعه. اندن ندا کسی معامله بکنه، خودشو مشغول معامله کنه نره، خب آیه و ذر البیع، آیه شریفه فرموده بیع رها کنید. پس انجام دادن بیع ترک واجبه، مثلا حرامه. اما اگه کسی حالا این گناه رو انجام داد، فرشش رو فروخ، خانهش رو فروخ، ماشینش رو فروخ، نونوایی نونش رو فروخ، نمیدونم، این معامله درسته، این نقل و انتقاله حاصل میشه، اما کار حرام انجام داد. این حرمت تکلیفی داره، مثل غیبت کردن که حرمت تکلیفی داره، مثل آزار دادن به مردم که حرمت تکلیفی داره، مثل موسیقی حرام گوش کردن حرمت تکلیفی داره، غنا خوندن حرمت تکلیفی داره، اینه حرمت تکلیفی. بعضی چیزا حرمت وضعی داره، حرمت وضعی یعنی ممنوعیت وضعیه داره. مثل چی؟ مثل معامله قراری. اگر کسی معامله قراری انجام داد حرام وضعیه. یعنی چی؟ یعنی این معامله انجام نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. مثل چی؟ مثل اینکه یک کسی بیاد بگه مثلا من این فرش فروختم و هرچی که در اون گونی تو یا اون چمدون تو هست که نمیدونه تو اون چیه. خب این بیع قراریه دیگه، چون عوضشو نمیدونه چیه، مجهوله. این معامله باطل است، به خلاف اون معامله اندن ندا درست بود، فقط حرام بود، یعنی ترک واجب بود. اینجا معامله باطل است. البته این دوتا مطلب که حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، اینا مانعت الجمع نیستن، یعنی میشه یه جا هم حرام تکلیفی باشه هم حرام وضعی باشه، میشه هم جدا باشن، حرام با تکلیفی باشه وضعی نباشه، وضعی باشه حرام تکلیفی نباشه، ولی قابل اجتماع هم هستن که یک چیزی هم حرام باشه. مثل چی؟ مثل معامله ربوی. معاملات ربویه این هم حرامه، جهنم میبره انسان رو، هم باطله. مثلا اگه کسی آمد فرض کنید 1 کیلو برنج اعلای تارمی رو فروخت به 2 کیلو برنج مثلا پاکستانی، این معامله باطل است، چون جنس واحدن نباید یکی از عوضین وزنن بالاتر از دیگری باشه. این معامله باطله. فقط باطله یعنی نقل و انتقال حاصل نشده؟ نه، علاوه بر این حرام کار حرام هم انجام داده، کتک عقاب داره اینجا. حالا اگر یه معاملاتی بود که از دلیلش فهمیدیم که شارع میگه این معامله انجام نمیشه، از نظر وضعی باطله، و از دلیلش فهمیدیم که فرقی نمیکنه که اینو شخص طبیعی انجام بده یا شخص اعتباری بیاد انجام بده، خب در این موارد میگیم که این جور معاملاتی که شخص طبیعی شخص اعتباری انجام میدهد اونم باطله. چرا؟ چون از دلیلش فهمیدیم که فرقی نمیکنه. حالا مثلا مثال بزنم، فرض کنید که یک زمین شالیزار هست که برنج میکارن تو وقفه، زمین وقفی است که اونجا برنج کشت بشه و اون محصولی که به دست میاد اون رو بفروشن، خرج مثلا فرض کنید که روضه امام حسین علیه السلام بکنن یا خرج زوار عزت بکنن یا خرج حرم مطهر بکنن. کسی اینجوری وقف کرده تو گیلان، اومده وقف کرده زمین را که شما اینجا رو به خدمت شما ارسابت که برنج کشت کنید، محصولش رو بفروشید، با منفعتی که از اون محصول به دست میاد، یعنی از فروش به دست میاد، پولی که از اون فروش به دست میاد، مثلا 10 روز محرم رو روزه‌خوانی کنید یا کذا کنید یا کذا. خب حالا اینجا اومدن فرض کنید 1 تن برنج به دست آوردن از اون زمین، حالا این متولی وقت بیاد بگی خب حالا 1 تن برنج ما این رو تبدیل کنیم به 2 تن، بگیم بابا این خیلی عالیه، این برنج فلان منطقه است، اون منطقه و اون زمین ها برنجاش خیلی عالیه معطره، چه و چه، اینا بفروشه، مثلا بفروشه به 2 برابر برنج، این 1 تن به 2 تن بفروشه، خب این معامله باطل، ولو شخص حقیقی نیست، اینجا مال وقف بوده، وقفه، ولی از ادله میفهمیم که فرقی نمیکنه. شارع میخواد بگه معامله ربوی باطله. حالا این معامله ربوی مال آدم ها باشه یا مال وقف باشه. خب پس بنابراین بله، پس این تا اینجاش بخونیم. اشرط ثانی مشروعیت العمل اذا کان عمل الشخص الاعتباری من الاعمال المحرمه تکلیفا على الشخص الطبیعی، وقتی که عمل شخص اعتباری از اعمالی باشه که اون اعمال محرمن از حیث تکلیفی بر شخص طبیعی، یعنی اگه شخص طبیعی میخواست انجام بده محرم بود، حالا این شخص اعتباری همون کارو میخواد انجام بده. مثل چی؟ که صناعت تماثیل منظر روح علا قوله، مثل کشیدن عکس ها از حیواناتی که دارای روح هستن. بنابر قولی یکی از اقوال اینه که کسی بخواد عکس آدم بکشه یا عکس گاو بکشه، هرچی روح داره، نقاشی کردن، یعنی نه اینکه عکس گرفتن، نقد با دست بیاد عکس یه آدم بکشه یا عکس یه گاو بکشه، یه شتر بکشه، که این حرام است. به حسب فتوای بزرگانی از فقها این کار حرام است. خب حالا شخص طبیعی بر شخص طبیعی حرامه دیگه. حالا یه شخص اعتباری، یه مؤسسه درست شده، اصلا کارش همینه، عکاسی بکنه بفروش، قلم بزنه بفروش. اول محرم علیه وضعیان، یا اینکه عملی باشه که محرم است بر اون شخص اعتباری از نظر وضعی، یعنی از نظر حکم وضعی، نه از نظر حکم تکلیفی. حکم وضعی یعنی صحت، بطلان، اینا. کلبیع الغرری، بیع غرری یعنی بیعی که یکی از عوضین خصوصیاتش مثلا روشن نیست. و به تب، البته تو پرانتز میفرمان، و به تب حازان تحریمان علا سبیل مانعت الخلو، که بعد اینجا بشه گفته بشه علا سبیل مانعت الجمع، نه مانعت الخلو، یعنی ممکن هیچ کدام هم نباشه. مانعت الخلو معناش اینه که نمیشه یکیش نباشه. مانعت الجمع یعنی این است که اینجور نیست که نشه اینا جمع بشن، ما به اینش کار داریم که نمیشه جمع بشن، اینجوری نیست. علا سبیل مانعت الجمع نیست، لیس، اینجور باید باشه. و به تب حازان تحریمان لیس علا سبیل مانعت الجمع. حالا اینجور هم که حالا عبارت اومده این است که این دو تحریم بر سبیل مانعت الخلو، یعنی یکی از این دوتا هستش به حسب البته ادله و نصوص، اینجوری به حسب ادله و نصوص بگیم دیگه مشکلی نداره. و برای مماشتم از تحریم ها، گاهی هم هر دو تحریم ها ممکنه در یه جایی جمع بشن، معن که بیع الخمور، مثلا فروش خمر، شراب. خب فروش شراب هم حرام تکلیفیه هم حرام وضعیه. کسی معاذ الله اومد مثلا یه بطری شراب فروخت و مثلا به 5,000 تومان، این نه بطری شراب میشه مال مشتری، نه 5,000 تومان میشه مال این فروشنده، بطلان وضعی داره، یعنی نقل و انتقال حاصل نمیشه. علاوه بر این هم این فروشنده هم اون خریدار هر دو مستحق عقابن و کار حرام انجام دادن و فسق انجام دادن. کبیع الخمور که هر دوش با هم جمع شده. پس یه جایی حرمت هست، حرمت تکلیفی هست، وضعی نیست. مثل چی مثال زدم؟ مثال زدم به بیع در ندا. یه جا حرمت وضعی هست، تکلیفی نیست، یه چیزی باطله ولی حکمت وضعی نداره، تکلیفی نداره. مثل این که به خدمت شما عرض شد که بله به بله حالا اونا مثال خوبی به کودکان، حالا اونا اصلا تکلیفشون ندارن. حالا جایی که فرض کنیم مکلفه، مکلفه، حرمت تکلیفی نداره ولی حرمت وضعی داره. مثل این که مثلا یه متاعی رو داره میفروشه و خصوصیاتش رو روشن نکرده، برای زمینیست، باقیست، ندیدن، به وصف داره میگه و وصفش هم کامل نیست که روشن بکنه. خب در اینجا معامله باطله، کار حرامی انجام نداده، حالا کار حرام انجام، کار معامله باطل، نقل و انتقال حاصل نمیشه. خب فعلا ای من هذه الفروز، حالا میفرمان که بر هر یکی از این فروز، چه اونجایی که هر حکمت تکلیفیه فقط حرمت وضعی نیست، یا حرمت وضعی تکلیفی نیست، یا هر دوش هست، ما سه فرض داریم دیگه. فعلا ای فرزن، فعلا ایم من هذه الفروز الثلاثه ان استفدنا من دلیل حرمت العمل حرمته وضعا بالنسبه الى الشخص الاعتباری ایزن فبالضروره سيكون هذا النوع من الاعمال غیر ممضا ولا مجاز من الشارع. اگر از اون دلیل حرمت عمل استفاده کردیم، حرمت اون عمل را از حیث وضعی، یعنی نقل و انتقال حاصل نمیشه، حرمت اون عمل رو از حیث وضعی به نسبت الی شخص الاعتباری نیست، یعنی علاوه بر شخص حقیقی و طبیعی حرام است و نقل و انتقال حاصل نمیشه، نسبت به شخص اعتباری هم همین جوره. اینجا فبه ضروره سیکون و هازن نو من الاعمال غیر ممزا ولا مجاز من الشاره. خب پس وقتی اینو فهمیدیم قهرن به ضروره این نوع از اعمال قهرن ممزا و مجاز از طرف شاره نیست، نافذ از طرف شاره نیست. این مجا ولا مجاز به معنی غیر نافذه نه غیر جائز. لذا فالبیع الربوی ابل غرری من الشخص الاعتباری غیر نافذن. لذا بیع ربوی یا غرری از شخص اعتباری هم چیه؟ این نافذ نیست. چرا؟ برای که از ادله بطلان بیع ربوی و غرری چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که این حکم وضعی فرقی نمی کنه که شخص طبیعی بیاد انجام بده یا شخص اعتباری انجام بده، مثل اوقاف و فلان و اینا. ول استعجار لهذه الاعمال غیر صحیح. خب حالا اگه اومدن عرض کردم یه بانکی فقط تأسیس شده برای چی؟ بانکی وام ربوی بده. الان مثلا توی خارج کشورهای غیر اسلامی اصلا معنا نداره قرض دادن بدون ربا، هر وام که میدن یه چیزی هم روش میکشن دیگه. حالا اینجا اومدن مثلا گفتن کارمزد و فلانو نمیکشیم. حالا اونجا که دیگه درست حسابی میان میگن 100 تومن قرض دادیم 110 تومن بهت برگرد. خب حالا این بانکی که فقط تأسیس شده برای وام ربوی الان میره یک ساختمانی رو اجاره میکنه برای اینکه اونجا مستقر بشه و اعمالش رو انجام بده، اینجا میگن این اجاره هم باطله، چون اجاره برای عمل محرم باطله. مثلا کسی بیاد یه مغازه رو اجاره کنه برش برای فروش خمر، این اجاره اصلا باطله. یا خانه‌ای رو بیاد اجاره بکنه معاذالله برای فحشا، این اجاره باطله. می‌فرمان که ول استعجار لهذه الاعمال غیر صحیح، این اصلا صحیح نیست. خب نعم یه استدراکی است که انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.